رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنونده ارجمند نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن در این شماره روسیه می خواهد به شهروندان شوروی پیشین یا SSR شهروندی روسیه را دهد یک شهروندی تاجیکستان را بعد از اعتراض در بازداشتگاه از روسیه اخراج کردند و یک کارخانه روسیه برای پر کردن کمبود نیروی کاری و جستجوی مهاجران افتاده است. وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرده است که در آینده شهروندی روسیه به شهروندان شوروی پیشین یا SSR داده می شود. در این باره سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار عقیده کرد و گفت حالا وزارت در این سمت کار را ادامه می دهد. آقای لاوروف می گوید وقتی که آنها خواستار دادن شهروندی روسیه به همه نسل های دوره شوروی شدند، پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این پیشنهاد جانبداری کرده است، ولی در مرحله های نهایی تصویب سند محافظه‌کاران دومه دولتی به سند تغییرات وارد کردند و گفتند شهروندی روسیه به آنان داده می شود که نه در قلمرو شوروی پیشین بلکه در قلمرو روسیه به دنیا آمده باشند، ولی در کشور دیگر اقامت می کنند. آقای لاوروف میگوید حالا وزارت مبارزه میکند که تا آخر به هدف خود برسد. بعد از پخش این اظهارات اکنون کارشناسان میگویند که نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز متخصصان دوره شوروی برای دریافت شهروندی تلاش خواهند کرد، زیرا آنها در کشور خود نسبت به روسیه دستمزد کمتری دارند. ولی این نکته باید در نظر گرفته شود که روسیه نه به هر کس بلکه به کارشناسان ورزیده برتری خواهد داد. رستم سمیوف جامعه شناس تاجیک میگوید این اظهارات آقای لاوروف در دایره سیاست های طرح ریزی شده روسیه و به ویژه سیاست پوتین بیان شده است و آن اظهارات سنجیده شده است. آقای سمیف می گوید
در حال حاضر سیاست های خارجی روسیه در بن‌بست قرار دارد. تلفات بزرگی است که سیاست لاوروف و پوتین به سیاست خارجی روسیه رساند باید در سمت های هم جبران شوند. آنها مجبورند که در پهنای سابق شوروی و آن هم تنها در سمت کافکاز و آسیای مرکزی این گونه اظهارات کنند. این گونه سیاست ها هدفمندانه است.
با عقیده آقای سمیوف تاجیکستان در برابر این گونه تصمیم های کاخ کرمل کار از دستش بر نمی آید و اگر کشوری که در میان کشورهای شوروی پیشین بیشتر از هر کشوری دیگر از فرار مغزها آسیب پذیر باشد، این کشور تاجیکستان خواهد بود. بنا به معلومات تقریبی حدود 225 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را دارند و در قلمرو روسیه زندگی می کنند. شمار دیگری هم شهروندی روسیه را دارند و در تاجیکستان یا کشوری دیگر به سر می برند. تخمین زده می شود که از 250 تا 280 هزار نفری دیگر نیز انتظار دریافت شهروندی روسیه می باشند و به اصطلاح حق اقامت یا وید نجیت است و دارند. با چنین وضع می شود گفت که تنها از تاجیکستان حدود 500 هزار نفر اهالی از لحاظ اقتصادی فعال در روسیه زندگی می کنند و این اظهارات آقای لاوروف به همین گونه گروه های کشورهای پسا شوروی یا SSR پیشین نگرانیده شده است که در مجموع میلیون ها نفر را تشکیل می دهند. آنها ارتشی بزرگی کاری برای روسیه دانسته می شوند که در پیشرفت اقتصاد روسیه سهم می گیرند، ولی کشورهای خودی آنها از چنین نیروی پیشرفته به ویژه در بخشهای بهداشت و معارف و مهندسی و کمونیکاسیونی محروم خواهند ماند، در صورتی که روسیه با چنین سیاستی هدفمندانه رفع دشواری های دموگرافی خود را در 10 ساله های آینده برنامه ریزی می کند. حالا روسیه از لحاظ مساحت در جهان در زینه اول است و از لحاظ اهالی در زینه نهم، یعنی بیشتر از 146 میلیون نفر اهالی دارد. پوتین در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که روسیه برای چنین قلمروی پهناور باید 500 میلیون نفر اهالی داشته باشد. پس اینقدر اهالی را باید از کجا بگیرد؟ حتی با شهروندی درآوردن همه نسل شوروی پیشین این خواستی آقای پوتین را برآورده نمی سازد. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک جوان تاجیک را که به نشانه اعتراض در بازداشتگاه شهر تیومن روسیه رگهای دستانش را بریده بود، از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند. فرید یا فریدون دولتوف که بیش از 3 ماه در بازداشتگاه فمس در تیومن قرار داشت، روز 10 ایول همراه با مهاجران دیگر از تاجیکستان و ازبکستان با طلب شرایط بهتر، از جمله گاه به هوای تازه برآوردن آنها و مناسبت انسانی زندانبانها، دست به اعتراض زده بود. مادر فرید حالا میگوید که بعد بالاخره به دوشنبه فرستاده شدن پسرش آنها نفسی سبک کشیدند. در این باره همکار ما میرزا سلیم پور گزارش میدهد.
فرید یا فریدون دولتوف یک جوان 27 ساله تاجیک که روز 10 ایول به نشان اعتراض از شرایط بازداشت شده ها در بازداشتگاه فمس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در شهر تیومن رگ دستانش را بریده بود، صبح 20 ایول از طریق هواپیما به دوشنبه رسید. فرید که در تیومن به وایه رسیده بود در همین شهر روسیه تاکسی ران نمی‌کرد، هنوز روز 15 اپریل دستگیر شده و روز 27 ایون دادگاه محلی حکم اخراج وی را صادر کرده بود. اما اخراج این جوان تاجیک طول کشید، چون که او چند سال اخیر در تاجیکستان ثبت نام نداشته است و دوشنبه از پذیرفتن او خودداری می‌کرد. منظور دولت و مادر فرید در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد گزارش رادیوی آزادی مسئله پسر او بالاخره حل شد.
وینا شنو دام سمالودا سحر روز زنگ زدم دوشنبه ده خیر احمد کلون شمو ده این شما اگر وای نمی کردین من بروم از اینترویو منم طرف مش بروم از کو بعد فیسبوک ده بود دیگه و یودا سایتو ده رفت بعد دیگه رو سیگاب دیاس پرام به دوبار خونه اومد حرکت کردم اینج تیز روان کردم پاسولسا یک سکوند وای توغری کردم کوروشا رفت.
عبدالله کریموف رهبر پیوند جمعیت فرهنگی تاجیکان تیومن به آزادی گفت بعد فرستادن فرید دولتوف در بازداشتگاه فمس در شهر تیومن 5 نفر دیگر از تاجیکستان باقی میمانند.
ما را اومده کلی هم در حجت ندارن، اما حجت ها فرانی گذاریم، حجت ها فرانی میکنیم، میبینن، انشالا بلیت ها میگیرن، سوار میشن میرن. بیست هفتم با رئیس اینجا، های چومی، انشالا وای میکنیم، حرکت میکنیم که روش میکنیم، حجت ها تایید شد. حرکت میکنیم که اون کسی نمونه.
فرید دولتوف نیز همچون نفری که طبق حکم دادگاه بود و باشش در قلمرو روسیه غیر مقبول دانسته می شود برای 5 سال از این کشور اخراج شده است و ظاهرا در این مدت نمی تواند به تیومن برگردد. مادر او منظور دولتوف اما می گوید
депортация кадам вая конечно хеляет а нежелательном нахождении данного гражданина на территории России мы бы не могли бы я говорю гашаваем ким где давай мужчин дуракур борш нас бы твоя дина сахар нам дохтарчам хати сахар барва ахрафтин мафтам амже те амже махкам равиам тоджикистон канта асабо уром ишава хешта бура мебини моро сигап инда адвокатам гирифтади бидем ами адвокаташ пула додем гирифту оха ҳаракатам накард.
فرید دولتوف و حدود 10 مهاجر دیگری بازداشت شده از تاجیکستان و ازبکستان روز 10 ایول با طلب شرایط بهتر و مناسبت خوبتری ماموران بازداشتگاه فمس در شهر تیومن دست به اعتراض زدند. فرید رگ دستانش را برید و بقیه اعلان گرسنه‌نشینی کردند. خود او در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود کدام طلب سخت و اجرا نشدنی ندارند، بلکه تنها میخواهند که به آنها همچون به انسان مناسبت کنند.
ما طلبی زیاد نداریم. ما از مقامات بازداشتگاه فمس تنها می خواهیم که در این روزهای گرما با ما اجازتی سیر و گشت دهند. در فصل گرما روزی دراز در کامیرا ایستادن طاقت فرساست، دمی آدم می گیرد. طلب دیگری ما مناسبت انسانی تر از طرف زندانبان هاست.
این نخستین مورد اعتراض در بازداشتگاه های فمس که با نام زندان مهاجران معروف شده اند نیست. در ماه فوریه 8 مهاجر بازداشت شده از تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و اوکراین به نشان اعتراض به شرایط بازداشتگاه موقت مهاجران خارجی در منطقه نوای مسکو قصد خودکشی کرده و رگهای دستان خود را بریدند. ماه بعد مقامات فمس اعلام کردند که در واکنش به این اعتراض 15 مامور بازداشتگاه را برکنار کردند. شهر تیومن واقع در تقریبا 2100 کیلومتری شرقی مسکو، مرکز ماموری ولایت تیومن، یکی از سرزمین‌های سرشار از کان‌های نفت و گاز در منطقه سیبیر غربی روسیه است. عبدالله کریموف رهبر جمعیت تاجیکان تیومن میگوید در حدود این ولایت با شمول حوزه‌های مختاری خنتی و منسی، یوگرا و یمل و ننیتس تقریبا 100 هزار مهاجر کره از تاجیکستان کار و زندگی می‌کند و حدود 50 هزار نفر آنها در شهر تیومن کار می‌کنند. اکثر مهاجران تاجیک در تیومن به گفته عبدالله کریموف در رشته ساختمان مشغول کارند.
یکی از کارخانه‌های پایه‌افزاردوزی شهر مسکو با کمبودی کارگر دچار شده است و اعلان کرده است که از 50 تا 70 نفر کارگر قبول می‌کند. این کارخانه می‌گوید هر کسی که زبان روسی را می‌داند می‌تواند به کار قبول شود. البته دانستن زبان روسی اشاره به مهاجران کاری کشورهای خارجی است. گذشته از این کارخانه دوره های آموزشی 3 ماهه تشکیل می کند و در این دوره به داوطلبان از 15 تا 20 هزار روبل پرداخت می کند. ولی بعد از دوره های آموزشی وقتی که کارگری نو کار را آغاز نمود، وابسته به مهارت کاریش می تواند تا 60 هزار روبل دستمزد بگیرد. عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو که با وضع این کارخانه پایفزالدوزی آشنا شده است و با رهبران آن گفتگو کرده است، از قبل آنها میگوید خود کارخانه همه کارهای حجتگذاری داوطلبان را بر عهده میگیرد. چون در گذشته این گونه روند جلب مهاجران به کار در شهر مسکو مشاهده نمی‌شد، در مصاحبه از آقای دولت پرسیدم مگر بحران و کمبود نیروی کاری کارخانه پایفزال دوزی را به چنین حال گرفتار کرده است؟
چون تحریم‌ها از نسبت روسیه در اینجا بعضی کارخانه‌ها افتتاح می‌شوند، شرکت‌های روسی و شهروندان روسیه کوشش می‌کنند کارخانه‌ها افتتاح کنند و البته برای اونها کارگران لازم است.
اونها مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان را نیز با کار قبول خواهند کرد؟
بله، اونها قبول میکنند. برای همین هم به من مراجعه کردند تا به شهروندان خودمون رسونیم. اونها میگن که ما وابسته از اون که شهروند روسیه است یا خارجی است، مهلت 3 ماه ما برای اونها کسب چی مزدوزی بگیم میآموزونند، بعد اونها کار میکنند.
چرا کارخانه های روسیه بعد نیروی کاری احتیاج پیدا کردند؟ آیا روند خروج مهاجران کاری از روسیه ادامه دارد و نیروی کاری واقعا هم کم است در این کشور؟
از یک سو نیروی کاری کم است، از سوی دیگر حاضر شرکت های روسیه هم اکثرشون بسته میشن، این مشکلات هم هست. اینجا توخان طریق دیگر چیز میرود. از اول هم بود، سالهای سال هم میگوستیم که یک وسیله، یک پیوستگی بین کارمندان و کشورهای صادق کننده قوای کاری نیست. حتی در از دیگر منطقه های روسیه هم یکان سیستم نیست که در اون نفرهای میخواهند کارگران کارخانه پیدا کنند.
و آیا هنگامی به کار گرفتن تمام قانون و قایده هایی که برای کارگری روسیه هست برای مهاجران کاری خارجی نیز رعایت می شود؟ مثلا دادن امتیازهای اجتماعی یا مثلا خدمات طبی و مثل این
موضوع بحث طلب ده 15 سال می شود که حل خود را پرا پیدا نکرده است. اگر که قسمان پیدا شده است، مثلا باز مهاجران کاری برای دریافت کردن پتن باید حتما سوغورتای طبی داشته باشند، ولی از سبب این که اونها مبلغ ندارن البته کوشش میکنن که با کمترین پرداخت مبلغ هم رو دستیافت کنن. مثلا میگیرد 1400 روبل مثلا در این پلیس خدمات طبی به جز آینه تراپیست و یک دو آنالیز یا یک فلوگرافی یا یک رنگین به وارد نمیشه. اگر اونها بگیرن مثلا پلیس هایی که 5-6 هزار روبل هستن، اون وقت اونها خدمات طبی میتونن دریافت کنن. خب از یک جهت خود مهاجران که اونقدر دانش حقوقیشان که نیست، برای همون از امتیازها استفاده نمیبرند. مشکلات دیگر هم هست، اونها پشتیبانی حقوقی ندارند. از روی قانون مهاجر کاری که حاضر با کارفرما شرطنامه کاری میبندد از همه امتیازها برخوردار است، مگر که همون مسئله حل نشده است. اونها از روی قانون انداز که میسپارند، اونها باید از نفقه برخوردار باشند.
و برای کارگرانی که به کار می درآیند در این کارخانه چه امتیازها خواهند داد؟ مثلا با جای خواب تامین خواهند شد یا نه؟ در شهر چطور؟ در مسکو و در ولایت مسکو بیرون از مسکو چطور؟
در مسکو حاضر پیشنهادهای زیاد نسبت خوابگاه ها هست، حتی اعلان ها خیلی زیادند که با یک قیمت کوچکی میتونند برای مهاجران برای همه خوابگاه پیشنهاد کنند. برای همون این کارخانه در مسکو برای آنها خوابگاه پیشنهاد نمیکند. در ولایت مسکو این مسئله دشوارتر است، کارخانه خوابگاه خودش را دارد و تا جای حتی با خوراک و جای خواب مهاجران مهنتی را تامین میکنند. دیروز من با همون کارفرما صحبت داشتم، گفتم که مزد مهنت خیلی کم است، کمتر زیاد میکردید. گفت که ما نمیتوانیم از شهروندان روسیه دیده با اونها مزد مهنت بیشتر دیم. و در رفت صحبت گفتم است که بله، در روسیه این خیلی قانون نیست، ولی مثلا در سنگاپور است که مهاجر کاری باید از مردم بومی دو برابر زیادتر ماهانه گیرد، چرا که جای خواب ندارد، خورد و خوراکش از برتری های مردم بومی برخوردار نیست. برای همون اونا باید مزدشون زیادتر بشه.
مزد کار اینها چقدر است؟
از کاری کرده اشون وابسته است، با قول کارفرمایان 50-60 روبل میگیرند.
مصاحبه بود با عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به امید روز و روزگار خوش به یکایک که شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های عزیز، این مهمانی آزادی است و گردانندگی برنامه رو من سروینازی روحلو برداشت دارم. امروز مهمانی برنامه ما هستند جامعه شناس تاجیک مریم دولتوه.
مریم دولتوه سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوه میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. مینگونه تجربه کار در 4 آثارخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 با حکومت نهیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن با پیشه روزنامه نگاری بر می گردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بردوش دارد. مریم دولتوه صاحب دو فرزند، یک دختر و یک پسر است.
و نخست صحبت ما هم با معلمه در مورد نشر کتابی نوبتیشون با نام نقش محیط اویله در تربیه هویت ملی آغاز می شود.
معلمه مبارک باشد و خوش آمدید و برنامه
سلام بگذارید. تو 7 مقاله رو در بر می گیرد و شرف اون که امسال سال اویله اعلان شده است و مشکلات اویله داری توجیک به حد رسید که حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور شد اون رو اعتراف کند و سال اویله اعلان کند. و در این کتاب مقاله های نشر شدند که جنبه های گوناگون مسائل اویله داری این روزه رو در بر می گیرد و مقصد از تهیه کتاب هم همون بود که با اونهایی که در مسئله اویله مسئول هستند، این فرماندهان تشکیلات های مخصوص، آموزگاران، پدر و مادران که خودشان مثلا جوینده هستند میخواهند برای روزنامه‌نگاران که در این موضوع می نویسند یک کمکی باشه. در این مقاله ها اساسا هم تحلیل رفته است و در پایان هر یک مقاله دستورهای معین هم هست.
نقش محیط اویله در تربیه هویت ملی، انتخاب همین نام روی کتابتون چی هست؟
قبل از هر چیز که ما میخواهیم که جامعه آباد داشته باشه. ما بسیار درباره ملتمون سخن میکنیم، علم میکنیم که مثلا در دوره جوانای ما هویت ملیشون ضعیف است، یا مثلا مدنه مثلا افرادگرایی به سود رفتن جوانان ما یک مشکلات دوغ است. ولی این هویت ملی رو با اونها کی میگه؟ اگر در اویله من همگونه که این سوال در یک کنفرانس خواهش کردن که من صحبت داشته باشم در این موضوع، این سوال همونجا پیدا شد. اگر در اویله وقتی که ما مادر میگیم، ما وطن مادر میگیم، بسیار مشکل است وقتی که مادر را دوست نمیداری. اگر قدم دوم منطقی مادر اگر وطن باشد، نسبت وطن هم احترام و محبت و پیوستگی که اونی که ما میخواهیم با وجود آمدنش مشکل است.
معلمه اصلا چرا فکر میکنید که هویت ملی باید از اویله سرچشمه بگیرد؟
برای که انسان همه چیزی که میگیره در اویله میگیره. انسان هنوز حتی پیش از دوره ای که در بطن مادرش پیدا می شود، از روی اگر که مثلا این های این روزه بگیریم، از روی ملاحیات بگیریم، مثل تریکه بگیریم، هنوز پیش از پیدا شدنش او حالا که با زمین با این اویله رابطه دارد، این اویله رو انتخاب میکند و وقتی که در این اویله می آید و از این اویله بنیاد ارزش ها رو می گیرد، مقدسات اولین رو از اویله می گیرد. مثلا روانشناسان امروز معاین کردن که تمام ارزش ها و دانش هایی که انسان می گیرد، انسان خردکت می گیرد، تا 3 سالگیش کاملا تشکل می یابد و هر چیزی که ما به اون بعدتر می دهیم این اندازه است بالای همون ساختار اساسی.
دیگر تمالی ما در اکثر خانواده های توجیه مثلا تربیه بر اساسی همون ارزش و سنت ها و تجربه های برامونده می شود که اساسا در تربیه ده محل مثل همین چیزا تشکل یافته است. طبیعتا در همین خانواده ها مثلا نگاه ها ارزش های هم بلندتر از ارزش های دیگر، یعنی ارزش های ملی می شوند. شما با این اندیشه راضی هستید؟
صد فرز. اگر اصلا پدر و مادر با فرزندان اون چیز رو می دهند که در نهاد خودشون هست. حالا تا اینجا اومدم ما امروی هم صحبت هم صحبت داشتیم که فرزندان دیر وقتی، فرزندان من هم فرزندان دوانم هم بسیار دیرتر بعد 3 سال دو مکبر کردیم، فرزندان ما دیگه خیل هستن. زیرا در نهاد ما یک تجربه بود، یک ارزش های معین شده بود و با این فرزندان کار کردن ما مشکلات خودش رو دارد ولی سبکی های خودش رو دارد. و اگر پدر و مادر در دایره یک دهی تنگ، یک محلی تنگ اگر کلون شده باشند و فقط ارزش اون رو بینند، ارزش ملی رو نبینند، اونا به فرزند فقط همین چیز رو داده میکردن. برای همین طبیعی که اگر که انسان اگر از دایره محل بیرون نبرد و ارزش ملی رو داده میتواند یا نمیتواند، این زیر سوال است.
خودی شما هم بفید که مثلا بیشتر مادر تربیت فرزند نقش مهم دارد و پوشیده هم نیست که در اکثر خانواده‌های توجیک چنین اندیشه وجود دارد که باید مادر مسئولیت تربیت فرزند را دوش گیرد و بیشتر مادرها هم به سبب کم سوادی و سبب نبودن وقت نمیتوان تربیت درست به فرزندانشون دهند. پس شما ماس از لحاظ تربیت هویت ملی این را چگونه شرح می‌دهید؟
اصلا نقش مادر در برای فرزند در 3 سال اول بسیار مهم است. مسئله هویت ملی نالکه خدمت پدر است، زیرا انسان خردکت را به عالم بیرون پدر آشنا می‌کند. اگر در این دوره پدر در اویلا نباشد یا بی توجه باشد، مناسبت فرزند به عالم بیرون خیلی کوسته و نادرست صورت میگیرد. از این رو وقتی که ما میگیم که متاسفانه در جامعه ما همین استراتیپ هست، وقتی که میگیم مادر میگیم حتما اویلا، میگیم حتما مادر پیش نظرمون بیاد، فرزند میگیم حتما مادر. حالا که اگر که یک باید خود مادر کفایه میشد، پروردگار هم مرد و هم زن را به وجود نمی آورد و نمی گفت که از شما فرزند باید گروید. متاسفانه یکی از مشکلات سخت جامعه امروزه ما کوسته شدن مسئولیت پدران در نزد اویلا است. مردان همین مسئولیت رو اثر خودشون ساقط کردن و اویلایی که در اون پدر موقع خودش رو ندارد و به گردن نمیگیرد مسئولیت رو، در اون اویلا فرزندی کامل و خوشبخت، فرزندی که با جمعه مناسبت درست بنیاد کرده میتواند و با اویلا با پدر و مادر، با اینکه با وطن خدمت کرده میتواند، تربیت کردن بسیار مشکل است.
تربیه هویت ملی بیشتر باید از سوی پدرها برآمده شود. اما در حال حاضر که اکثر پدرها در مهاجرت هستند و مادرها تنها هستند، به نظر شما یک مادری تنها میتواند همین هویت ملی را در باطن فرزندش پیدا کند؟
بسیار مشکل است. بسیار مشکل است، ولی اگر این آدم درک همین معنی رو داشته باشد میشود. من مثلا وقتی که پسرم خارج خوندن میرفت، من به یک سه ماه تابستان تمام منطقه هایی که خودم سفر کاری داشتم همراه هم پسرم میبردم. بچه من در چند شنبه تمام شد، کلوب میبردم میگفتم پسرم این وطنی تو است، دوان میبردم میگفتم پسرم این وطنی تو است، بین همین های بین. برای که وقت علاقه پدرمون همراه همون نبود، شوهر من گذاشته بود، این وظیفه رو من میدانستم که برای پسر من لازم است، این کار رو خودم اجرا کردم. وقتی که مادر این چیزا میداند تو اندازه کرده میتواند، ولی اگر خودش ضرورت اینا نداند، خودش روی حل این مسئله رو نداند، باید به فرزند چی داده میتواند. متاسفانه یک چیز دیگر است که انعنه است از دین اسلام آمده است، این ارزش بسیار با والا است، این حفظ کردن لازم بود. برای یک فرزند 12 نفر مرد مثلا در اولاد مسئول هستند، این بوبو است، امک است، برادر کلون است، تغاو است و غیره و غیره و او کزو. و این 12 مردی که برای زنی مسئول هستند در اولاد خور نشود، برای فرزند هم مسئول هستند. اگر پدر در مهاجرت است امکان آمدن ندارد، اینها که در اینجا هستند جایگزین او باید باشند. این یک طرف مسئله است. دومش پدری که خودش این مسئله را حس میکند، هر بیگو به پسرش تلفن میکند و میگوید پسرم امروز چیکار کرد؟ کو من نخل کنم. یعنی همه رسالت پدریش از دور همیچ را کردن ممکن است و کودک نمیدونه که نزد پدرش مسئول است. پدرش از وی ثبات میگیره هر روز، پسر امیرو چیکار کردی؟ با مادر کمک کردی یا نه؟ ما پیشتر گفتیم که وقتی که ما مادر میگیم از کلمه پیامدش وطن است. وقتی که احترام مادر پدر به فرزندش میفهموند، احترام وطن پس از اون خود به خود میتواند تا اندازه جایگیر شود. یعنی مهاجرت این بهانه از مسئولیت گریختن نیست. کسی که میخواهد که اویلاش تامین باشد، تینج باشد، فرزندش با او رابطه داشته باشد، محبتش رو حفظ کند، روی رساندنش هیچ مشکل ندارد. شکر خدا حضر سکایپ هست، تلفن هست، حضر وایبر هست، تلفن های بیپول هست که مثلا میتونی ساعت رو صحبت کنی، یکون تینم صرف نمیکنی، از اینها استفاده کردن لازم است.
معلم خودتون در برای هویت ملی گفتید، اگر با شما همیشه پیشنهاد شود که با فرزندان یک خانواده یا عنوان با یک سینفی که 20 نفر خواننده اونجا هست، شما از هویت ملی درس بگیرید و این درس شما از چی شروع خواهد شد؟
انسان باید هر چیزی که دارد اون رو به قدرش برسد، زیرا پیش از همه اگر که از نگاه مثلا فلسفه دینی بگیریم، فلسفه خودشناسی بگیریم، هر چیزی که به ما داده است خداوند خودش داده است و هر چیزی او داده است بد نیست. نمک است، توفا است، نعمت است. و وقتی که و در مثلا هویت ملی من میخواستم یک چیز بسیار جدی رو برای خودم نمایان کنم. وطن ما از وطن دیگران بهتر نیست، ولی این یگانه است. بلندی ارزش در من مقدساتشان در اون است که این چیز خداوند به ما داده است و آن یکا و یگانه است. بله، برای شهروند آفریقایی وطن خودش ارزشمند است. تاجیکستان باشد از آفریقا زیباتر باشد، ولی برای اون آفریقایی همون قدر ارزش دارد وطنش که وطن ما برای خودمون دارد.
صحبت ما هم من اطراف هویت ملی بود. مالی ما وقت آخر هم این سخن ها که چون خاطر مدینه تامین حادثه های اخیر گرایش جوانان و مذهبی به خواهل مذهبی شدن اونها میگن که از نبودی هویت ملی خودی همون جوانان نداشتن هویت ملی باعث می شود که اونها به هر گونه گروه ها می پیوندند و بیگانه پرستی میکنند. نظر شما چی هست؟
اینجا من گمان نمیکنم این کم بوده هویت ملی است. من گمان میکنم این هم مشکل اول است. انسانی که از محبت سرشار تربیه مییابد بیروها نمیشود. و اونها وقتی که این با این افراد گرایان وقتی از مثلا از اینجا اونجا صداشون رو بلند میکنند، اونها خودشون رو وطن پرست میکنند، ولی وطن پرستی رو از نگاه خودشون میکنند. من اونجا میروم، من جهاد اعلام میکنم و با بازگشت میام به تاجیکستان و تاجیکستان رو آباد میکنم، یعنی با روح خودشون. شاید و هویت ملی اونها از نگاه خودشون هم پوبرکه باشه. مشکل اون است که در اوله این را چگونه راهنمایی کردن، با اون هویت ملی رو چگونه فهموندن. و اکثر پروه روانشناسی نشان داد که اکثر اونهایی که به افرادگرایی مایل کردن از کشور خودشون رفتن، از اونها پیش از همه از اویله خودشون رفتن. حتی در اویله هایی که گویا که اویله به دولت هست، ثروتمند هست، فرزند رو تامین هستن، این مشکلات هست. این فرزندی است که از پدر مادر خودش، از اویله خودش، اون چیزی رو که باید فرزند میگیریم، یعنی محبت، احترام، شخصیت و دیگر چیزهایی است که ما با کودک باید ببینیم، همیشه رو نگرفته است.
معلم این کتابتون مثلا وقتی من ورق میزنم در برابر همین هویت ملی، مهمیت اون در اویله، در برای افزایش طلاق و مهاجرت و این چیزها هم شما نشر کردید چند مقاله.
سببی از هم اساسی که روشنتری که من مثلا رو میبینم در جدایون صحبت های روانشناسی با اویله هایی که پریشان میشن و بعدی پریشان شدنشان، این آماده نبودنی تمام اولاد برای اویله دار شدن یک فرزند است. یا خسر خشتمان ها آماده نیستن برای قبول کلین، برای قبول دومو. جوان ها آماده نیستن برای قبول شخص دیگری در زندگیشان. این دانش ها رو متاسفانه زمان دیگر شد و دانش های کنها اینجا نه همیشه کور می روند. بعضی چیزهای است که استفاده کردن ممکن است، بعضی چیزهای است که بجای اون دانش های نو رو به جوانان دادن لازم است. و نه تنها به جوانان، به تمام اولاد. زیرا طرز زندگی اولای تاجیکی همین است که دو اولاد به هم می پیوند. یک دو جوان با هم به تنهایی زندگی نمی کنند. به زندگی آنها تاثیر دو اولاد کلان حتی حق همسایه ها هست. و اینها باید به درجه آماده باشند که آن همین تاثیر ها رو در جایی که تاثیر ضررناک از خونسو کرده توانند، از خودشان دور کرده توانند.
در اولی صحبت هم شما گفتید که اونهایی که مثلا بعد از 30 سالگی شوهر میکنند و فرزند دار میشن، اونها من نظرم از عموما اونهایی که از 17 18 سالگی شوهر میکنند فرق میکنند.
خیلی فرق.
به نظرتون این میتواند بیم بهونه ای که از همه پوشان اویله ها مادرای جوان تربیه کرده نمیتوانند؟
درسته، 100% است. علای پیشتره تاجیکی همه خیلی بود که دخترک ها اگر جوان هم شوهر میکردن، کودکان رو مادر کلان ها کلان میکردن و کودک هک چیزای در کوری رو میگرفت. متاسفانه حالا تاثیر مادر کلان ها چون پیشتره نیست و مادر کلان ها هستن که از منکت چون ضررشون زیادتر میرسد. و از این سبب وقتی که مادر جوان خانه دار میشود و کودک دار میشود، واقعا و با کودک چیزی بسیار دیگه نمیتواند. بازم معین شده است که کودک هنگامی که در بطن مادر است، هم هنگامی که هنوز جنین است، از مادرش دانش های رو میگیرد، نظر های رو که به زندگی باید مادر داشته باشد اونها رو میگیرد و در جوان در این تربیت اینها با تقویت میروند. اگر این مادر جوان خودش 18 ساله 17 ساله تا 20 22 ساله هم باشد، از این دانش ها برخوردار نباشد، از این چه سو در تینت خودش سرشت خودش نباشد، به کودک چی داده میتواند؟ طبیعی است که این کودک ها هم در آینده کلان میشوند و این سلسله رو میتوانند ادامه بدهند.
شنونده های عزیز، در مهمانی برنامه مهمانی آزادی بودند جامعه شناسی تاجیک مریم دولتوا. حالا میرسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از موجهای رادیوی آزادی. تا برنامه دیگر روی همین امواج، خدا نگهدار.
باری عاشقی بین گرچی سان Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.